اجتماعی.
بر اساس قوانین کشور، فارغ التحصیلان مقطع پزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی باید طرح‌های خود را در مناطق محروم و خارج از مرکز بگذرانند. اما پس از اتمام طرح به شهر مبدع و محل سکونت باز می‌گردند. همین امر باعث کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم و برخی از استان‌های دورافتاده شده است. مسئولان مربوطه عدم شرایط ماندگاری، رفاهی و تسهیلات اجتماعی در این مناطق را دلیل عدم استقبال پزشکان متخصص می‌دانند و معتقدند راهکار تأمین این کمبودها تدوین شیوه‌نامه‌هایی برای افزایش تسهیلات رفاهی متخصصان و خانواده‌هایشان برای زندگی در این مناطق است.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم با گفتگوی اجتماعی دیگری در خدمتتون هستیم و می‌خوایم در مورد توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در سطح کشور صحبت کنیم. مردم عزیز گلایه دارن، به ویژه در مناطق محروم، استانهای دورافتاده و مناطقی که دسترسی کمتری به پزشک متخصص دارن، گلایه‌های از این جنس دارن که چرا در مناطق مرکزی، پایتخت و مراکز برخوردار تجمیع پزشکان متخصص رو داریم، ولی در مناطق محروم بعضی از تخصص‌ها به ندرت یافت میشه و ناچارن مردم راه طولانی رو طی بکنن تا به پزشک متخصص برسن. در خدمت جناب دکتر ماهر هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جناب دکتر شهرام توفیقی، رئیس محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو بزرگوار. من خواهش می‌کنم ابتدای بحث جناب دکتر ماهر یه زحمت بکشن، یه توصیفی از وضعیت موجود داشته باشن تا بعد انشاءالله وارد بحث بشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و همچنین خدمت شما و همکار عزیزم های دکتر توفیقی. عرض کنم خدمتتون که وضعیت موجود کشور رو اگه بخوایم یه بررسی بکنیم، طبق اسنادی که در وزارت بهداشت تولید شده که حداقل 3 تا سند کاملا قابل قبول در وزارت بهداشت برای این کار تولید شده، که در معاونت آموزشی، که در معاونت توسعه و که در معاونت درمان، که حالا اگر دوستان بخوان مراجعه بکنن هم میتونن به پروفایل های خود من در ریسرچ تو گوگل اسکالر مراجعه کنن، همین که به مجله اپیدمیولوژی ایران سال 96 اگه مراجعه کنن، سند در واقع 1404 نیروی انسانی متخصص وزارت بهداشت توسط بنده دکتر حقدوس و همکاران چاپ شد. وضعیتی که ما داریم، ببینین، ما نسبت متخصص به جمعیت رو به صورت میانگین اگه نگاه بکنیم، نسبت به کشورهای گروه 20 خیلی نزدیکیم، کم هم نداریم. توی سری تخصصا مثل قلب، مثل اطفال زیادی هم داریم به نسبت، توی یه سری تخصصا نکم بود داریم، ولی میانگین اگه نگاه بکنیم، میانگین متخصص به جمعیت ما وضعیت خوبی رو داره.
بله.
اگر به حتی پزشک عمومی و داروساز و دندان پزشک هم نگاه بکنیم، فاصلمون خیلی نیست.
بله.
ما نسبت به بعضی از کشورهای منطقه فاصله زیادی پیدا کردیم، نسبت به قطر، عربستان، امارات، آذربایجان، که اونها عددهای خیلی بالایی رو دارن به جمعیت، که شاید خیلی هم منطقی نباشه، حتما آقای دکتر هم اشاره خواهند کرد. اما مشکل کجاست که این گلایه‌ها رو داریم؟ ما هم درون تخصص‌ها عدم توازن و بی‌عدالتی داریم، یعنی یه تخصص خیلی تعدادش کمه، یه تخصص خیلی تعدادش زیاده، مثل روانپزشکی مثلا زیاده، ولی تخصص جراحی مغز و اعصاب بسیار کمه، متخصص عروق بسیار کمه.
دلیلش برنامه‌ریزی نامناسب بوده
صد در صد تا حدی،
یا مهاجرت.
حالا توضیح میدم.
بله.
یکی هم بحث عدم توازن در توزیع در کشور، که حالا اینجا نموداراش رو من خدمت شما نشون دادم، بسیار نامتوازن توزیع شده و دلایلش دلایل مختلفیه، که حالا هم مهاجرت هست متاسفانه که دو سال گذشته خیلی تشدید شده.
بله.
هم میزان بیمار و نوع نظام پرداخت ماست که خب فی فور سرویس هست، بنابراین جایی که بیمار زیاد باشه پزشک هم زیاد میشه، مراکز استانها، شهرهای بزرگ مثل تهران، خب تعداد بیمارستانها خیلی زیادتر، محل در واقع کار برای این عزیزان خیلی بیشتره، و خب طبیعتا هر جا ثروت هم بیشتر باشه میزان پرداخت بالاتره، به اون سمت گرایش پیدا میکنن، در نتیجه استانهای محروم همچنان محرومیتشون خواهد بود، پزشک هم نیاز به خدمات رفاهی داره، نیاز به منزل، محل اقامت خوب داره، امکانات داره برای خانوادش، که تو استانهای محروم اینها رو نخواهد داشت. تمام شاخصهای ما اگه نمودار در واقع عنکبوتیش رو روی تخصصهای مختلف رسم کنیم، میبینیم که دو سه تا مرکز استان مثل تهران، شیراز، اصفهان به شدت ما انباشتگی داریم، تراکم داریم در همه تخصصها، و بعضی از مراکز و استانها و شهرهای کوچیکمون بسیار فقیر شدن، و این عدم توازن قرار بود با طرح نیروی انسانی یا به اصطلاح ما ضریب کای متخصصین تا حد زیادی حل بشه، که به دلایل مختلفی که حالا در ادامه بحث عرض خواهم کرد اینگونه نشد و دوچار نابسامانی هست.
تشکر میکنم از جناب دکتر ماهر، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب دکتر توفیق، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی. تشکر میکنم، در برنامه‌های مختلف بالاخره ما خدمت جناب عالی هستیم، از تجربیات جناب عالی استفاده میکنیم، از اینکه بالاخره دعوت رادیو گفتگو رو میپذیرید ما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. مقدمه جناب عالی رو داشته باشیم، بعد بریم ان شاء الله وارد راهکارها و راه حل‌های جناب عالی آقای دکتر ماهر ان شاء الله.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر ماهر، تیم شما و شنوندگان محترمی که رادیو گفتگو رو می‌شنوند، این رادیویی که داره واقعیت‌های جامعه رو به زبان خبرگانی و ساده مطرح می‌کنه. داستانی که اشاره فرمودید و جناب دکتر ماهر هم توضیح دادن، ما از نظر تربیت پزشک و به کارگیری اونها شاخص نسبتاً خوبی داریم، منتها این در کل هستش، و چند تا قصه اینجا وجود داره که این نابسامانی ها رو ایجاد میکنه. یکی این استش که ما از منظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نگاه بکنیم داستان رو، یکی این که از نظر نیازهای جامعه و سلامت نگاه بکنیم. هر کدوم از به تنهایی نگاه کنیم اشتباهه. ما اگر هر دو اینها رو با هم ببینیم و سعی کنیم راه حل هایی پیدا کنیم که هر دو اینها رو بپوشونه، میتونیم به جواب برسیم. واقعیت این استش که خب بیماردهی مناطق محروم که کم جمعیت هستند طبعا کمه، و بله. نظام پرداخت ما هم که به ازای ویزیت بخواد پول پرداخت بکنه یا به ازای خدمت پول پرداخت میکنه، طبعا نمیتونه نیازهای ارائه دهندگان خدمت به طور کلی رو عرض بکنم برآورده کنه. پس ما یه مشکل جمعیتی داریم که خودش مشوق این است که پزشکان و تیم درمانی در منطقه محروم کمتر بمانند. ولی از یه طرف دیگه میبینیم ما یک سری قوانینی داریم. این قوانین تلاش میکنه عدالت رو اجرا بکنه، همطوری که دکتر ماهر اشاره کردن. حداقل ما 3 تا سند داریم و اینکه تنها حرفه‌ای که پس از فراغ تحصیل مال خودشون نیستن و مال جامعه و نظام هستن همین گروه پزشکی و ارادندگان خدمت هستن. از پزشکان بگیرید، داروسازان بگیرید، پرستارا بگیرید و سایر خدمات. برای اینها پس قانون درست شده با هدف ایجاد عدالت. اما چرا موفق نمیشه؟ ما چند تا علت ساختاری و چند تا علت قانونی رو باید اینجا مرور بکنیم. علتهای اجتماعی رو هم قطعا به جای خودش بررسی میکنیم. اما اون چه مسلمه این استش که ما در ساختار دولتی که میاد تعداد پزشک رو بر حساس جمعیت تنظیم میکنه، هم در گروه پرستاری هم در گروه پزشکی تقریبا عادلانه ایم.
بله.
اما چقدر سهم ارائه دهندگان خدمت حوزه دولتی هستش؟
بله.
اما اونجایی که ما اشکال داریم تو بخش خصوصیه.
یعنی این عدالت در حوزه دولتی رعایت شده؟
عدالت چون توزیع بر اساس سرانه جمعیت هستش خیلی خوب رعایت میشه. ما چند تا مطالعه داریم
سری چینی بخش دولتی من فکر میکنم من
تو نیروی برنامه ما دست اینطوری نیست.
بله، عرض کردم تا حدی ما داریم. یعنی من که مطلق عرض کردم گفتم ما تو بخش دولتی نسبتاً عادلانه تر رفتار میکنیم.
عادلانه تر
نسبت بخش،
چون بر اساس ظرفیت و جامعه.
ولی باز با عدالت خیلی فاصله داره.
تو بخش دولتی نه خیلی
من زیاد. من یه تجربه کار توی حوزه سیستان بلوچستان دارم. آقای ملک فاضلی هم یه برنامه ما خدمتشون بودیم.
سیستان بلوچستان خراسان جنوبی همچنان به شدت ناعادلانه است. دلایلش هم حالا آقای دکترم اشاره کردن به بحث اجتماعی فرهنگی.
این که پس بپذیریم عادلانه تر هست ولی باز فاصله داریم.
درسته. و اون چیزی که اشکال بیشتری ایجاد میکنه و خیلی بارزش میگرده بخش خصوصیه که اون واقعا چون دست دولت نیست، اون بازار داره کار میکنه و پذیرش تفکر بازار و مدیریت بازار در ارائه خدمات سلامت یکی از دلایلی است که این فاصله رو تشدید کرده.
بله، تشکر میکنم از جناب دکتر شهرام توفیقی، رئیس محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه ما توزیع نامتوازن پزشک در کشور هست. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید، اگر نقطه نظر خاصی دارید بفرمایید که ما از اساتید سوال بکنیم. 30010-35 در خدمت شما هستیم، میتونید پیامک بدید. شماره 2265-2385 هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. بخش اول گفتگوی ما به توصیف وضعیت پرداخته شد و هر دو استاد بزرگوار معتقدن که شرایط توازن نسبت به جمعیت درسته ولی توازن جغرافیایی مقداری اشکال داره. جناب آقای دکتر ماهر معتقدن که ما نسبت متخصص به جمعیتمون حتی به گروه 20 نزدیک هستیم. کشورهای همسایه ما که عمدتاً کشورهای کم جمعیتی هستن، خب اونها یه مقداری نسبتشون شاید بالاتر باشه ولی به نظر میرسه که توی میانگین جهانی ما شرایط خوبی داشته باشیم. بخش دوم رو میخوام انشالله از جناب دکتر ماهر و جناب دکتر توفیقی خواهش کنیم که پیشنهاداتشون و راهکارهاشون برای رفع این مشکل و معضل رو بفرماین. دقیقاً چه اتفاقاتی باید بیفته، دولت چه اقداماتی انجام داده و چه اقدامات مکملی نیاز هست که انجام بده که انشالله این بی‌عدالتی در حوزه توزیع پزشک متخصص انشالله حل بشه. در خدمت هستم.
ببین آیه دکتر توفیقی هم فرمودن جز معدود رشته هایی که بعد از فارغ التحصیلی مجبورن برای دولت کار بکنن و تو چارچوبی که دولت برشون تعیین میکنه فعالیت کنن رشته‌های پزشک، گروه پزشکیان. خاص ایران هم نیست، خیلی از کشورها این تعهد رو در واقع میگیرن و بهش پایبندن. حتی مال بعد از انقلاب اسلامی هم نیست، قبل از انقلاب اسلامی برمیگرد. از سال 1332 شما نگاه کنین ما سندهایی داریم که کار اجباری پزشکان رو مستند کرده و قانون هست.
1332.
بله. و این برمیگرده به قانون آشامیدنی ها و
تو سایر رشته ها ظاهرا نداره.
نه نه، همچین
فقط فرهنگیان
چیزی
رو داریم. نه
ببینین، یه موقع از دهه 50 ما بحثای مربوط به پزشک معلم و بحثای دانشسرای مقدماتی و بحثای سپاه دانش و این چیزها رو داشتیم، ولی هیچ وقت به قدمت پزشکی نبوده. پزشکی خیلی قدیم هست و این در بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی تقویت هم شده. ولی یه موزلی که ما داریم میزان در واقع رعایت این توی زمانهای مختلف خیلی متفاوت شده، کما اینکه متاسفانه در چند سال اخیر با فشارهایی که از مجلس به وزارت بهداشت اومده خیلی تقلق شده. یعنی به عنوان کسی که حالا مسئولیت داشتم میگن چند سال اخیر متاسفانه با فشارهای خیلی
نمایندگان مجلس فشار
میارن و میگن ما این متخصص رو نداریم تو منطقمون، میخوایم. حالا خیلی نگاه نمیشه که چقدر عادلانه است، باید داشته باشه اونجا، نباید داشته باشه.
یه زاویه دیگه هم داره آقای دکتر، احتمالاً بعضن مراجعه میکنن به نمایندگان مجلس، متخصصی که طرحش هست توی فلان منطقه محروم جابجا میشه میاد توی منطقه برخوردار،
که اینم این اگر باشه هست. امیدوارم این کمتر باشه و بیشتر فشار مردمی باشه، ولی خب هر کسی دوست داره مثلا یه شهر یا یه روستا یه بخش 5000 نفری 6000 نفری دوست داره چشم پزشک داشته باشه، دوست داره متخصص مغز و اعصاب داشته باشه، ولی آیا تو سند هم باید داشته باشه؟ خب نباید داشته باشه و این باعث درگیری نمایندگان محترم میشه با معاونت درمان وزارت بهداشت و بدنه دانشگاه علوم پزشکی منطقه و ما خیلی از این
تنخ و سوال و استیضاح.
بله دقیقاً. و اینها باعث میشه که گاهن این عدالت اجرا نشه. خود افراد هم موقعی که تعهد رو امضا میکنن خیلی به این که اجراش کنن پابند نیستن، بعد که باید برن تو منطقه‌ای که چون میدونین منطقه محروم امتیاز بالاتری داره، سهمیه زنان امتیاز بالاتری داره و خب باید مثلا 8 سال تعهد داده توی یه منطقه محروم بمونه، وقتی میگی خب حالا شما از همین سهمیه اومدی دنبال اینه که این سهمیه بشکنه کمتر بمونه. و از اون طرف هم آی دکتر اشاره کرد میزان خدمات رفاهی که میتونه به این پزشک داده بشه، پرکیسی که میگیره، کارانهی که میگیره بستگی به تعداد بیماری داره که طبیعتاً تو افراد به مناطق مرکزی استانها و تهران مراجعه میکنن به صورت ریفرال. یه بحث دیگه هم که حتما آقای دکتر هم اشاره خواهند کرد بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده است. ما میزان پزشک به جمعیتمون نرمال نزدیک کشورهای توسعه یافته است، ولی آیا تعداد مراجعه هم نرماله؟ نه اینطوری نیست. ما باید یک در واقع پنجم تقریبا این مراجعه رو به پزشک متخصص داشته باشیم.
یعنی ما اگر نظام ارجاع رو راه اندازی بکنیم یک پنجم میشه
تقریبا به نزدیک یک پنجم
نسبت میرسه. به وضعیت فعلی
چون خیلی ها توی سطح اول مراجعه تو فرست کانتاکتشون تو اولین مراجعهشون غربال میشن و دیگه لازم نیست به متخصص مراجعه کنن. ما به دلیل اینکه اجازه دادیم مستقیم بیمار به پزشک متخصص مراجعه کنه، خیلی ها غیر ضرور دارن مراجعه میکنن و این یکی از دلایلی داره که این کمبود به چشم میاد، در حالی که واقعا کمبودی وجود نداره.
تشکر میکنم از جناب دکتر ماهر، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دو سه تا نکته رو من برداشت کردم از صحبت های جناب دکتر و جناب دکتر توفیقی. یکی این که این متنفذین یه مقداری باید لابیاشون کمتر بشه و دقت بکنن که بالاخره وقتی که اصرار میکنن برای حضور یک متخصص در یک بخش کوچیک در یک شهر کوچیک، بالاخره این عدالت رو به هم زدن. از اون طرف هم اگر یه متخصصی باید در منطقه محروم دوره خدمتش رو بگذرونه، با لابی یک نماینده، با یک لابی یک زینفوز منتقل بشه بیاد توی منطقه برخوردار، بیاد توی پایتخت، این هم به نظر میرسه باز ضد عدالت هست و انشالله که این اتفاقات کمتر بیفته. دومین نکته‌ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده است که من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. سالهای سال این پزشک خانواده داره مطرح میشه، نماینده مجلس میاد میگه، وزارت بهداشت میاد میگه، متخصصین میان میگن، این کجای کار به لحاظ اقتصادی آقای دکتر توفیقی کمک کنن، این کجای کار ایراد داره که این پزشک خانواده اتفاق نمیفته؟ این آمار رو من برای اولین بار شنیدم، این که آقای دکتر فرمودن که یک پنجم میشه مراجعه متخصص، نشون میده یه صرفه‌جویی قابل توجهی اتفاق میفته واقعا. اینو آقای دکتر توفیقی شما از منظر انجمن اقتصاد سلامت بفرمایید ببینیم چه اتفاقی افتاده که این نظام ارجاع پیش نمیره.
نظام ارجاع نوعی تفکر و نوعی ساختاربندی ارائه خدمت در کشوره. ما سرویس در واقع سیستم و نظام ارائه خدمتمون دوگانه طراحی شده. یک قسمتمون عدالتگراست که دنبال نسیمی ساختاری درست بکنیم که از طریق اون ساختار مردم مراجعه کنن، همون نظام ارجاع و پزشک خانواده، و ساختار محکمتر شبکه است که یک یادگار جاویدان هستش که واقعا داره کمک میکنه که ما ساختار ارائه خدمتمون شکل بدیم، مردم رو گام به گام اونایی که نیاز به خدمت دارن بدون مرحله بالاتر خدمات پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر رو بهشون بدیم. یه ساختار فکری غالب هم تو مملکت ما هست، ساختار نئولیبرالی که اشاره داره به این که باید مردم رو نباید محدود کرد، حق انتخاب باید وجود داشته باشه.
یعنی تقابل این دوتا تفکر الان در کشور،
این دوتا تفکر عمیق و بسیار متفاوت که این دوتا هر دو نفوذ دارن تو بدنه وزارت بهداشت و بدنه حکومت داری و حکمرانی ملی ما، و این دوتا میخوام ازش منجون در بیاریم. نصفش میشه نظام ارجاع تو سه چهار تا استان اجرا بشه، دو سومش میشه توی اون قسمتی که بخش آزاد هستش. و اینها رو نمیتونی با هم جور بکنیم. یکی از اولین قصه هایی که مملکت باید خوب حل بشه این هست که ساختار فکری و الگوی فکری ارائه خدمت غالب کدومه.
بله.
اون نظام ارجاع و شبکه است که غالبه یا این بازار آزادی غالبه؟
این آقای دکتر، این لیبرالی که فرمودین الان تو کدوم کشورها به این روش داره پیش میره؟
یعنی سردمدارش آمریکاست.
تو آمریکا به این شکله.
کاملاً اینطور هست.
پزشک خانواده نیست و
پزشک خانواده رو بیمه ها درست کردن و برای افراد تحت پوشش خود بیمه های خصوصی.
ولی افراد آزادن که به هر پزشکی مراجعه.
افراد آزادن که به هر جا مراجعه.
بقیه کشورها چی؟ تو حوزه شرق آسیا و اینها چی؟
تو حوزه شرق آسیا کمتر اینو داریم، مدیریت کردن. تو حوزه اروپا هم کمتر داریم. مثلا شما NHS انگلیس رو ببینید.
کشور همسایمون به چه شکلیه؟
کشورهای همسایمون آقای دکتر توی مورد بیشتر کار کردن. چون چند بارم بازی
کردن. نئولیبرالن یا نه عدالت محورن؟
همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث نئولیبرالیسم در بخش پزشکی حتی در آمریکاش هم یه پریودی داره، یه در واقع زمانبندی هاش یه تغییر کرده. اوباما اومد کاملا سوسیالیستی رفتار کرد، اوباما کیر، همه افراد رو برد زیر پوشش و همه هم گفت بعد از پزشک خانواده رد شد.
بله.
در مدیکیر. ولی خب کوتاه مدت بود، ترامپ اومد دوباره نظام رو برگشت به قبل و خیلی از افراد بدون بیمه موندن. همطور که فرمودن به درستی، بیمه ها در واقع در قالب سازمان های نگهدارنده سلامت، PPO ها، HMO ها مجبور کردن بیمه شدهاشون رو که از کانال پزشک خانواده رد شه. بعد خب خیلی از افراد بیمه های خصوصی دارن با قیمت های بالا.
مختلف این تقابل وجود داره بین این دو تفکر.
ولی که جالبه آقای دکتر اشاره کردن، اروپا حتی کشورهای به شدت کاپیتالیستیش مثل انگلستان وقتی میان تو نظام سلامت کاملا سوسیالیستی میشن. یعنی NHS، نظام طب ملی انگلستان، یه نظام رایگان عدالت محور، همه مردم باید از کانال پزشک خانواده عبور کنن. سوئد و نروژ و کشورهای اسکاندیناوی کاملا همینطورن. آره. حتی فرانسه، آلمان هم نظام بیمه ایشون مبتنی بر سوسیال دموکراسیه. یعنی وقتی میان
همسایگان ما چجوریه وضعیتشون؟
همسایگان ما متفاوتن. کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای کوچکی هستن، عمدتاً نظام بیمه بسیار خوبی رو دارن، مبتنی بر پول نفت و اکثر خدمات براشون رایگان، مشکلی هم ندارن.
بیمه اجتماعی قدرتمند.
بله. کنترلی هم ندارن. هر کی به هر جا دلش میخواد مراجعه میکنه. عمدتاً امارات اینطوریه، عمان اینطوریه، عربستان سعودی، قطر.
خب اینجا یه سوالی برای من پیش اومد. شما فرمودین که نسبت متخصص به جمعیت در این کشورهای همسایه ما خیلی بالاتر از حتی گروه 20. پس چطور ما الان توریسم درمانی داریم از کشورهای همسایه به ایران؟
توضیح میدم، قیمت بالا.
آها، به لحاظ قیمتیه که
قیمت بالا و ببینین ما در این کشورها شهروندان خود این کشورها رو کم داریم، عمدتاً مهاجر هستن و مهاجرین شامل این بیمه ها نمیشه. مثلا بیمه فکر میکنم امارات اسمش عافیت همه خدمات رو پوشش میده با بهترین کیفیت برای شهروندان خودش. ولی وقتی اگه شما به عنوان خارجی بخواین یه همچی بیمه بخرین، باید یه پول خیلی گزاف رو در سال بدین که صرف نمیکنه براتون، و وقتی ایرانی باشین ترجیح میدین که بیان تو کشور خودتون خدمات رو بگیرین، یا حتی کشورهای دیگه، یا مثلا در کشور ببینیم ما عمده توریست سلامتمون یا گردشگر سلامتمون فارسی بخوایم بگیم از کشورهای مثل افغانستان، عراق، آذربایجان که این نظام خیلی قوی رو نداره.
جنوب خلیج فارس کنده.
جنوب خلیج فارس رو ما تو بعضی از تخصصهای خاص مثل چشم، جراحی مغز و اعصاب داریم که پزشکش رو ندارن یا نداشتن.
متخصصش رو نداشتن، اومدن به سمت ایران.
حالا متاسفانه مثلا در 2 سال اخیر سیل پزشکان ماست که به اونجا در واقع سرازیر شده به خاطر درآمد بالا.
بعدن ما باید بریم توریسم سلامت بریم
دقیقاً به زودی اگر جلوشو نگیریم، چون متاسفانه ما چند تا اتفاق برامون افتاده. یک، پزشکانمون دارن مهاجرت میکنن به خاطر سیاست غلطی که داشتیم. دوم، ما درگیر بحثی شدیم به عدم تقاضای پزشکان برای گرفتن تخصص. ما کرسی‌های و صندلی‌های در واقع تخصصمون داره خالی میمونه تو بعضی از رشته‌های بسیار کلیدی.
بحثش اقتصادیه یا بحثش فرهنگی اجتماعی؟
هر دوشه.
هر دوشه.
دکترم اشاره کرد. کدوم
یکیش پررنگ‌تره؟
هر دوشه. چون به نسبت
آدمای متخصص قلب شنیدم،
آره، به نسبت قلب شنیدم که دارند و براشون ایجاد میشه با گرفتن اون تخصص، فشار کاری صرف نمی‌کنه و میگه من 5 سال 6 سال وقتمو بذارم این تخصصو بگیرم، تازه برم توی منطقه محروم آره، چند سال کار بکنم برگردم چقدر بهم برمیگرده. خب میگه من همینجا یه کار دیگه میکنم، اصلا میرم پیتزا فروشی با میکنم.
آقای دکتر، اتفاقا یه نفر با من تماس گرفت بعد از اینکه اعلام کردیم که امروز در مورد توزیع پزشک و اینا میخوایم صحبت بکنیم. فوق تخصص گوارش در یکی از همین بیمارستان‌های سطح شهر تهران داره کار میکنه، جنوب شهر. میگفت من تنها متخصص فوق تخصص گوارشم در این بیمارستان. یک جلسه که یک بیمار رو که میبینم 60 تومن در قیمتشه، هزینهشه، 30 تومن به حساب بیمارستان، 30 تومن به حساب پزشک. میگفت واقعا نمیصرفه.
تازه بچه میگیره 7-8 ماه بعد
داره. بچهش پزشک بوده، بلافاصله درسش که تموم شده، طرحش که تموم شده، مهاجرت کرده رفته. گفت خودم من نمیدونم چیکار کنم الان با این شرایط، واقعا من نمیدونم این مسیری که اومدم. میگفت فقط دلم به خاطر این بیمار میسوزه که میرم سر کار، میرم بیمارستان. این شرایط واقعا یه مقداری شما فرمودین که توی منطقه محروم مشکل داریم و مشکل بالاخره پزشک متخصص داریم. در تهران هم الان وضعیت اینجوریه. میگه در بیمارستان یه فوق تخصص گوارش، اون هم بالاخره در حد خیلی محدود من میتونم اونجا کار بکنم، و این هم یه جوری رغبت داره که حتی از ایران بره. یه تماس تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید تماس تلفنی رو بشنویم، بعد خدمتتون هستیم. عرض سلام.
سلام علیکم.
سلام. وقت شما بخیر. خسته نباشید. خودتون معرفی می‌فرمایید آقای دکتر؟
خواهش می‌کنم، زنده باشید. من سرخایافند هستم.
بله بله.
کارشناس حوزه
بله
سلامت و بهداشت.
بله، از استان فارس.
فارس.
بله. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای سقایانفرد، ما در برنامه قبلی هم خدمتشون بودیم، از فعالین کادر سلامت هستن. عزیزانی که در استودیو ما در خدمتشون هستیم ستادیان، بیشتر بالاخره در مجموعه ستاد کار میکنن. شما از حوزه بالاخره استانها و مشکلاتی که در استانها در این بحث توزیع نامتوازن پزشک هست، میخوام انشاءالله اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، ویژه مهمانان بزرگوار حاضر در استودیو. محضرتون که عرض شود، ما بایستی خب اول نگاهمون ببینیم به پزشکان توزیع نامناسب، پزشکان عمومی یا متخصص، که بعد خب به وارد هر کدوم از مقوله‌های خاص خودش بشیم. ما توی بحث پزشکان عمومی خب به تبع 3 تا مسیر برای به کارگیری اینا توی سیستم های دانشگاه و پزشکی وجود داره. یکی سیستم های استخدام و مجوز های استخدامی، دوم قرارداد های مستقیمی که پزشکان با بیمه ها منعرض می کنن، و سوم نیروهای طرح پزشک ما هستن که معمولا هر 2 ماه 1 بار بسته به فراخوانی که وزارت بهداشت اعلام می کنن این توزیع پزشک توی سیستم حوزه بهداشتی و درمانی انجام بشه.
جناب سقایر، ما الان بیشتر بحثمون پزشک متخصص هست، شما با شهرستان‌های استان هم قطعا در ارتباط هستین،